دیگه تغییر شخصیتم برای خودم هم واضح شده بود. کاملا میتونستم متوجه بشم خاطراتی که روی هم تلمبار شدن و هر روز هم داره بهشون اضافه میشه داره من رو تبدیل میکنه به یه آدم دیگه. خاطراتی که مثل سایه دنبالم میومدن. حتی وقتی که سعی میکردم بهشون فکر نکنم. برای همین همیشه نیاز داشتم که بیام روی آب و نفس بکشم. ما توی پاسگاه قانوناً هفته یه بار اجازه داشتیم تلفن بزنیم. مرخصی هم هر 45 روز یه بار بود. یادم یه بار با بچه‌ها قرار گذاشته بودیم سر 45 روز همه اونایی که میتونستیم با هم بریم مرخصی. پدر یکی از دوستام توی تبریز یه ویلای قشنگ داشت و قرار شد بریم اونجا. ولی وقتی که 45 روز شد و من تقاضای مرخصی دادم، فرمانده گفت که نیرو نداریم. نمیشه بری. بهش گفتم ولی فلانی، یعنی اونی که قرار بود از مرخصی برگرده و جای من رو بگیره، الان 22 روز مرخصیه. باید برگرده. جواب داد حالا که نیومده. نمیتونیم پاسگاه رو خالی بذاریم که. و من 45 روز دیگه صبر کردم و خبری ازش نشد. بعدم فهمیدم که اون نامرد دست خودشو عمدن شکسته که 3 هفته استعلاجی بگیره و دیرتر برگرده. خلاصه همه رفیقام رفتن مرخصی، رفتن ویلای تبریز و من موندم. اون که هیچ. 78 روز. 78 روز تمام من تو اون پاسگاه مونده بودم بدون مرخصی، چون اون از خدا بی خبر نمیخواست برگرده و میدونست که باید بیاد و جای من رو پر کنه. خسته شده بودم، نه فقط از پاس دادن و کار پاسگاه و کمین، از دیدن اون آدما، از اون همه خشونت، از اون همه تکرار. هر هفته یه بار که میتونستم با خونه حرف بزنم به مادرم همون دروغ همیشگی رو میگفتم. جام خوبه، مشهدم، نزدیک حرم و هر چند روز یه بار میرم زیارت. یه بار یادم رفته بودم پشت بوم پاسگاه که بهتر آنتن بده. داشتم با مادرم حرف میزدم. گفت پسرم گوشی رو بگیر سمت حرم من دعا کنم. منم چند لحظه گوشی رو گرفتم تو دستم و بعد گوشی رو گرفتم سمت مرز. گفتم بفرما مامان جان. و اونم شروع کرد به دعا خوندن. همین که دلش آروم بود که من جام خوبه برای منم کافی بود. بالاخره بعد از 78 روز اون همخدمتی برگشت و من تونستم برم مرخصی. به خونه نگفته بودم که کی میام که چشم انتظار نباشن. مسیر برگشتم خیلی طولانی بود و من صبح خیلی زود حدود ساعت 5 رسیدم تهران دم خونه. نمیخواستم زنگ در رو بزنم تا بیدارشون نکنم، ولی دلم هم یه چیزی میخواست، یه چیزی که توی مرز نبود. کله پاچه. رفتم یه کله پزی پیدا کردم و یه دست کامل خوردم با نون سنگک داغ. اون روز صبح برای من اون بهترین غذای دنیا بود. بعدش برگشتم سمت خونه ساعت 7:30 و انگار دنیا رو بهشون داده بودن. خوشحال. اما یکم که گذشت اونا هم فهمیدن یه چیزی انگار درست نیست و من حس میکردم که یه وصله ناجورم اونجا. و توی اون چند روز مرخصی باز همون داستان تکرار شد. مامانم، بابام، داداشام هی میپرسیدن چته پسر؟ چرا نه تو خودتی؟ چرا هی به یه گوشه خیره میشی؟ اگه سرباز حرم نیستی؟ اونجا چی کارتون میکنن؟ منم همون جواب همیشگی رو میدادم که هیچی، نگران کنکورم، نگران بعد از سربازیم. ولی ترس واقعی من، اون چیزی که مدام توی وجودم بود، مشخصا نگرانی کنکور نبود، ترس از برگشتم بود. یا شاید برم ببینم که همه اینا توهم من بوده. در هر دو صورت برای من ترسناک بود. توی خونه می رفتم جلوی آینه می ایستادم. به خودم نگاه می کردم. صورتم تکیده بود. زیر چشمام گود افتاده بود. نگاه هم خالی بود و من دست میکشیدم به صورتم. شبا توی تخت خودم نمیتونستم بخوابم. من عادت کرده بودم به زمین سفت و سخت. روز سنگ و خاک بخوابم. توی کمین این شکلی بود دیگه. سینه خشاب پر از فشنگ و اسلحه رو میذاشتی زیر سرت به جای بالش و میخوابیدی. بعضی کمین ها هم توی مناطقی بود که مار و عقرب زیاد داشت. برای همین یه بطری گازوئیل با خودمون میبردیم. دور تا دور جایی که میخواستیم بخوابیم یه خط گازوئیل میریختیم. میگفتن حیوانای سمی از بوی گازوئیل بدشون میاد و نزدیک نمیشن. من به اون خوابیدن توی بوی گازوئیل رو زمین سفت با اسلحه زیر سر عادت کرده بودم. تخت نرم خونه برام غریبه بود. بالاخره 10 روز مرخصی تموم شد. روز آخر، روز برگشتن، مثل روز اعدام بود. تمام مسیر برگشتم حالم بد بود. از خودم میپرسیدم چرا اصلا باید برمیگشتم؟ چرا تموم نمیشد؟ و وقتی رسیدم پاسگاه، قیافم اونقدر داغون و بیروح بود که فرمانده پاسگاه که توش بودم گفت که تو حالت خیلی بده. امشب نمیخواد بری کمین. برو بگه بخواب. منم همونجوری رفتم تو آسایشگاه و ولو شدم رو تختم. ساعت 5 بعد از ظهر بود. خوابم برد. وقتی کامل بیدار شدم نگاه کردم به ساعت. ساعت 3 بعد از ظهر بود. من 22 ساعت تمام خوابیده بودم. فقط گاهی بینش بیدار می شدم. به در دیوار اون آسایشگاه نگاه می کردم. می دیدم هنوز همون جام و دوباره می خوابیدم. انگار داشتم از واقعیت فرار می کردم. انگار زور اون زندگی عادی چند روزه توی مرخصی، زور اون تخت و چهاردیواری خونه خیلی بیشتر از اون چیزی بود که فکر می کردم. بالاخره حالم از خودم و از اونم خوابیدن به هم خورد. پا شدم رفتم حموم. حمومم که البته حموم نبود، یه اتاقک سیمانی بود با چند تا دبه و یه سطل. آب گرمم که همیشه نبود. با همون آب سرد یه دوشی گرفتم که مثلا سر حال بیام. بعضی پاسگاه دوش داشتن ولی اونی که اون موقع توش بودم دوش نداشت. اومدم بیرون، فرمانده منو دید، گفت که بهتری آماده برای کمین امشب. و گفتم که آره. چاره ای نبود. بالاخره باید برمیگشتم به همون چرخه عادی. چند روزی دوباره رفتیم کمین و گشت و گذشت. تا اینکه یه شب گفتن شنود کردیم امشب قرار 2 تا کولبر مسلح از فلان نقطه رد بشن. حواستون جمع باشه. ما هم سریع آماده شدیم. این بار با تجهیزات کامل تر. یه ماشین آوردن که پشتش یه گرینوف نصب بود. ماشین رو از قبل برده بودن نزدیک همون نقطه‌ای که اطلاعات داده بود، یه جایی مستقر کرده بودن که تو دید نباشه و جلب توجه نکنه. شبش ما چند نفرم رفتیم و سوار اون ماشین شدیم و منتظر موندیم. هوا تاریک تاریک بود. بی صدا نشسته بودیم و با دوربین منطقه رو میپاییدیم. تا اینکه بالاخره پیداشون شد. 2 تا سایه که داشتن پاورچین پاورچین از سمت مرز میومدن داخل ایران. کوله های بزرگی هم پشتشون بود و معلوم بود که اسلحه دارن. اینجا دیگه قانون فرق میکرد. وقتی طرف مسلح بود و وارد خاک میشد دیگه ایست و اخطار معنی نداشت. باید بلافاصله درگیر میشدیم. چون اگر فرار میکردن همون داستان تبانی و رشوه و بازداشتگاه بود. و ما بلافاصله بعد از اینکه دیدیمشون و مطمئن شدیم که مسلحن، با دستور فرمانده شروع کردیم به شلیک کردن سمتشون. اون دوتا هم سریع واکنش نشون دادن. یکیشون دوید رفت پشت یه تخت سنگ بزرگ پناه گرفت. اون یکی هم شروع کرد به دویدن زیگزاگی سمت مرز که برگرده و فرار کنه. و من داشتم به سمت اونی که فرار میکرد شلیک میکردم. سربازی که سمت راست من بود و یکم عقبتر داشت میل مرزی رو میزد که اگر طرف تصمیم داشت از مرز رد بشه نتونه. اونی که پشت تخت سنگ پناه گرفته بود از روی نور آتیشی که از لوله تفنگ سرباز کناری من خارج میشد جاش رو پیدا کرد و شروع کرد به سمت شلیک کردن. درست به سمت ما شلیک کردن. یهو حس کردم یه چیزی با سرعت وحشتناک از کنار کوشم رد شد، شاید با فاصله 20 سانت 30 سانت. صدای زوزش رو شنیدم و بلافاصله بعدش یه صدای فریاد بلند بود، یه ناله که مثل جیغ بود. برگشتم نگاه کردم، همون سربازی که عقب‌تر از من بود افتاده بود رو زمین و داشت به خودش میپیچید و داد میزد. گلوله خورده بود توی بازوش نزدیک سینه‌اش. فقط هی یه جمله رو تکرار میکرد: سوختم، سوختم. منم پشت‌بندش خودم رو از رو ماشین پرت کردم پایین. دوستم که تیر خورده بود بلند جیغ میکشید از درد. هنوزم که بهش فکر میکنم صداش توی گوشمه، همون گوشی که تیر از چند سانتیمتریش رد شد و ممکن بود به سر من بخوره و کار من اون شب تموم بشه. به هر ضرب و زوری بود اون دوتا قاچاقچی رو گرفتیم، ولی این ماجرا تمومی نداشت. چند وقت بعد یه مورد دیگه پیش اومد. یه کولبر تنها بود، خیلی هم حرفه‌ای و محتاط بود. ما یه شب تا صبح براش کمین کردیم، اونم تمام شب رو همون ور مرز پشت یه تپه منتظر موند، اصلا تکون نخورد. صبح که شد موقع از اون دیدم قامت بسته که نماز بخونه. ما نمیتونستیم به شلیک بکنیم چون هنوز وارد خاک ما نشده بود. بعد از نماز بلند شد، یه نگاهی به اطراف انداخت و برگشت رفت. فکر کردیم بیخیال شده، ولی چند ساعت بعد دوباره پیدا شد. این بار رد شد اومد داخل خاک ایران. سریع با بیسیم اطلاع دادیم، نیروی کمکی فرستادن. طرف خیلی وارد بود. سریع رفت بین دوتا تخت سنگ بزرگ پناه گرفت، جایی که بهش دسترسی نداشتیم. فرمانده گروهان با عصبانیت گفت به محض اینکه سرش رو ورد بیرون بزنیدش، نباید بذارید برگرده اونور، اگه برگرده دیگه رفته بدبخت میشه. ما شروع کردیم به تیراندازی سمت اون تخت سنگا، رگبار میبستیم که نتونه بیاد بیرون و بعد برای چند ثانیه تیراندازی رو متوقف کردیم. شاید فکر کرد اوضاع آرومه و میتونه الان فرار کنه. همین که سرش از پشت تخت سنگ آورد بیرون که نگاهی بندازه، 20 نفر آدم با دوتا تیربار گرینوف و کلی کلاشنیکوف همزمان شروع کردیم به شلیک کردن سمتش. صدای تیراندازی کرکننده بود. تیربار گرینوف توی هر دقیقه 360 تا گلوله شلیک میکنه، یعنی هر ثانیه 6 تا گلوله. و حالا تصور کنید دوتا گرینوف و کلی اسلحه دیگه همزمان دارن به یه نقطه شلیک میکنن و صدای فرمانده که داشت داد میزد نزنیدش نزنیدش اصلا شنیده نمیشد. تیر خورده بود به پاش و افتاده بود روی زانوش و ما هنوز داشتیم شلیک میکردیم. انگار کور شده بودیم، انگار کر شده بودیم و برای ما فرقی نمیکرد که طرف کیه. همه شبیه هم شده بودن، همه دشمن بودن، همه اونایی بودن که به رفیق ما تیر زده بودن، همه اونایی بودن که باعث شده بودن ما الان اینجا باشیم. و بالاخره فرمانده تونست با داد و فریاد تیراندازی رو متوقف کنه. وقتی رفتیم جلو و رسیدیم بالا سرش، صحنه خیلی وحشتناکی بود و احتمالاً از گرینوف من کلی گلوله خورده بود. این دومین باری بود که من بالای سر یه جنازه حالم به هم خورد. موقع شلیک کردن دندونات رو به هم فشار میدی و هیچی نمیفهمی. گلوله است که داره پرواز میکنه و میره. ولی وقتی شلیک قطع میشه میری جلوتر و نتیجه کارت رو میبینی، تازه میفهمی که چی کار کردی. اون لحظه یه حس تهوع، یه حس انزجار از خودت میاد تمام وجودت رو میگیره.
بس که خورشیده شد تو زندون سر به ابرادی، یه دفعه دیوونه شد از توی جنگ.
ما کلن دو نوع کمین داشتیم. اولی عملیاتیه یا تهاجمی، یعنی از قبل خبر می رسید که مثلا امشب یه گروه قاچاق یا یه گروه تروریستی میخوان از فلان نقطه رد بشن. ما می رفتیم بهترین نقطه رو روی نقشه پیدا می کردیم، بدون هیچ سر و صدایی می رفتیم اونجا مستقر می شدیم و منتظر می موندیم. توی این نوع کمین ها معمولا درگیری حتمی بود، چون ما از قبل آماده بودیم، موضع بهتری هم داشتیم و معمولا دست بالا با ما بود، مگر اینکه رکب می خوردیم یا طرف دیگه خیلی حرفه‌ای بود. یه نوع کمین دیگه هم بود، مدل دوم، که بهش میگفتن کمین تشریفاتی یا فرمالیته، یا به قول خودمون قرمزکاری. هدف این کمین درگیری نیست، برعکس هدفش این بود که خودتو نشون بدی، بگی اینجا دست منه، که دشمن بفهمه که توی منطقه حضور داری و راهشو کچ کنه و بره یه جای دیگه یا اصلا نیاد. این کمینا معمولا برای پوشش دادن نقاط کور منطقه است، جایی که دوربین ثابت پاسگاه نمیتونستن پوشش بدن. ما با یه دوربین دید درشد بزرگ و گران قیمت میرفتیم اون نقطه کور مستقر میشدیم. گاهی هم عمدن یه آتیش روشن میکردیم که دیده بشیم. یه شب ما رو فرستادن همین کمین قرمزکاری. قرار بود بریم یه تپه که نقطه کور بود رو پوشش بدیم. فصل بارندگی بود. تو کویر معمولا بارون نمیاد، ولی اگه بیاد سیل میاد و همه جا گل میشه. ما راه افتادیم. وسط راه بارون شدیدترم شد. دوربین گرون قیمت رو گذاشته بودیم توی کیف برزنتی که خیس نشه. رسیدیم به محل مورد نظر، ولی اونجا به خاطر بارون تبدیل شده بود به دریاچه گل. نمیشد خوابید و نمیشد کمین کرد. یکم رفتیم بالاتر، یه جایی نسبتاً خشک‌تر پیدا کردیم. چند تا پتو انداختیم رو زمین و مشغول کندن یه سنگر کوچیک شدیم که حداقل شب رو بتونیم توش بخوابیم. نوبتی هم هر نیم ساعت یه بار یکیمون بلند میشد یه دوری اطراف میزد که ببینه خبری هست یا نه. هوا تاریک تاریک بود. ما هم که شب‌های دیگه حداقل یه ذره نور داشت، اون شب پشت ابرای سیاه قایم شده بود. نوبت من شد که پاشم یه سرگوشی آب بدم و یه دوری بزنم. بدون دوربین داشتم اطراف رو نگاه میکردم که یهو یه چیزی از دور برق زد، خیلی سریع و گذرا. دیدین مثل وقتی که نور میخوره به جل یه چیپس یا یه چیز پلاستیکی چطوریه؟ یه لحظه است. اولش فکر کردم توهم زدم، ولی یه چیزی ته دلم میگفت که نه، یه چیزی دیدی. یه حس خیلی ملموسی نبود، نمیتونستم بگم صدا شنیدم، ولی باز یه چیزی بهم میگفت که اون پایین یه خبریه. دوباره با دقت نگاه کردم، چیزی ندیدم. رفتم پیش این کادریه که مسئول کمیون بود، گفتم که جناب، من حس کردم یه چیزی اون پایین هست، میشه دوربین رو باز کنم یه نگاه بندازم؟ اونم که خسته بود و حوصله نداشت گفت ولمون کن بابا، بس توهم زدی؟ میخوای تو این بارون دوربینی که هم قیمت 6 تا برای در خراب کنی؟ میتونی پولشو بدی اصلا؟ خراب بشه بدبخشیم؟ باید از جیب بدیم. اینو که شنیدم دوباره رفتم سر جا، ولی باز اون شک، اون حس ولم نمی کرد. یه چیزی بهم می گفت اون پایین یه چیزی داره حرکت می کنه. ببینید، شما وقتی که روی خط رأس یه تپه وای میسی، اگه پس زمینت آسمون باشه از پایین خیلی راحت دیده میشی. به این میگن رو خط افق ایستادن. همیشه باید چند متر پایین تر از خط افق حرکت کنی یا مستقر بشی که دیده نشی. ولی خب این کمین فرمالیته بود، ما عمدن یکم رفته بودیم بالاتر وایساده بودیم که دیده بشیم. من وقتی که روی خط افق وای میستادم احساس میکردم یه چیزی اون پایین متوقف میشه، ولی نمیتونستم تشخیص بدم چیه. آروم اومدم چند متر پایین تر از خط افق، جایی که دیگه دیده نمیشدم. گوشامو تیز کردم. یه سکوت مرگباری تو اون بیابون بارون زده و فرما بود. فقط صدای چک چک بارون میومد. ولی انگار اون وسطا یه صدای خیلی ضعیف دیگه هم بود. صدای چلیک چلیک پا توی گل، صدای نفسای بریده. دوباره رفتم پیش کادریه، گفتم جناب به خدا من مطمئنم اون پایین یه خبریه، دارم صدا میشنوم. دیگه کلافه شده بود، گفت چطور تو امشب ترسیدی داری توهم میزنی؟ برو اونجا وایس سر پستت دیگه، انقدرم وول نخور. اه، اون لحظه بعد از شنیدن این من دیگه لج کردم. نمیتونستم حسم رو نادیده بگیرم که ممکن بود به قیمت جونمون تموم بشه. و به دروغ گفتم نه جناب توهم نیست، من دارم میبینمشون. چند نفر دارن میان بالا. اون دوربین رو بده نگاه کنم. یه نگاه عصبانی کرد، گفت یه رگه تهرانی. باز تو خودتو خیس کردی تا کار دست ما بدی. مسئول اون دوربین منم، اگه خراب بشه کی جواب میده؟ گفتم خراب نمیشه، ضرر نداره که یه نگاه بندازیم. شما دوربینو بیارید، من اورکوتمو میگیرم بالا سرش که خیس نشه. بالاخره با اکراه قبول کرد و دوربینو برد. رفتیم یکم پایین تر از خط افق. من اورکوتمو گرفتم بالا سرش، اون چشمشو گذاشت رو دوربین، شروع کرد آروم از سمت راست به چپ منطقه رو پاییدن. یهو وسط کار ایستاد، دوربین آورد پایین، یه نگاه پر از ترس و تعجب بهم کرد. دوباره سری دوربین رو گرفت جلوی صورتش و همون نقطه رو نگاه کرد. دیگه مطمئن شدم اینجا یه خبرایی هست. گفتم چی شده جناب؟ با دست اشاره کرد شش بشین. آروم نشستم رو زمین خیس. گفتم چی دیدین؟ با صدای خیلی آهسته گفت که 4 نفر دارن سینه خیز میان بالا سمت ما، خیلی نزدیکن. توی مرز حرکت هیچ وقت خطی و پشت سر هم نیست، معمولا زیگزاکی حرکت میکنن با فاصله چند متر از هم که اگه یکی هدف قرار گرفت بقیه بتونن واکنش نشون بدن. گفت که سری برو بقیه رو بیدار کن بدون سر صدا، بهشون بگو پخش بشن، سنگر بگیرن، اسلحه ها مسلح باشه. حالا من میگی قلبم داشت از جا کنده میشد. معلوم نبود اینا کی بودن. کادریه سری با گوشیش یه پیامک فرستاد برای فرمانده پاسگاه، چون که بی سیم هم صدا داشت و هم نور چراغش توی تاریکی مشخص بود. بعد به ما گفت که گوش کنید، من اول شلیک میکنم، شما نگاه کنید، اگر اونا هم شلیک کردن به سمت نور آتیش اسلحهشون شلیک کنید، 3-4 تیر بزنید، جاتون رو عوض کنید و بعد دوباره تیر بزنید. یه جا وای نستید که هدف قرارتون بدن، هی جا به جا بشید ولی از محدوده دور نشید. ما هم سری سنگر گرفتیم و اسلحه رو مسلح کردیم و منتظر بودیم. نفسام به شماره افتاده بود. درجه دارمون یه نفس عمیق کشید و با کلاشنیکوف یه رگبار کوتاه به سمت پایین، اونجایی که اون 4 نفر رو دیده بود، شلیک کرد. هنوز صدای تیر اون تموم نشده بود که از پایین از همون سمتی که ماشله کرده بودیم به سمت ماشله. معلوم بود که اصلا اونا مسلح و آماده بودن و البته که قصد خیلی بدی داشتن. ما هم بلافاصله شروع کردیم به شلیک کردن سمت نور آتیش اسلحه اونا که بهش میگن جواب شلیک. یه جهنمی شده بود توی اون تاریکی و بارون. صدای تیراندازی از دو طرف، بوی بارود، فریاد بیوقفه. خوشبختانه فرمانده پاسگاه پیام رو گرفته بود و سریع خودش رفته بود پشت دوشگاه. دوشگاه یه تیربار سنگین با کالیبر خیلی بالا. صداش وحشتناکه. اگه تا حالا نشیده باشیم باورتون نمیشه که یه اسلحه بتونه همچین صدایی تولید کنه. چند برابر صدای تیر کلاشنیکوف و جیسه قدرت و حجم صدا داره. یکم که از این تبادل آتیش گذشت، صدای قررش دوشگاه از سمت پاسگاه بلند شد. فرمانده پاسگاه داشت مثل بارون گلوله میریخ رو سرشون. صدا قطع نمیشد. و اونا که دیدن از پاسگاه هم زیر آتیش سنگین قرار گرفتن، دیگه نتونستن جلو بیان. شروع کردن به عقب نشینی و دور شدن. تیراندازی چند دقیقه ادامه داشت تا اینکه دیگه هیچ صدایی از سمت اونا هم نیومد. دور شدن و رفتن و ما زنده بودیم. اون شب شاید سنگین ترین درگیری مسلحانه من نبود، ولی قطعا یکی از ترسناک ترین ها بود، چون غافلگیر شده بودیم. و اگه اون حس من نبود، اگر اون سماجت من نبود، اگه وقتی فرمانده با تهرانی بودن تحقیرم کرد و گفت ترسیدی، من کوتاه می اومدم و بیخیال می شدم، قطعا اون 4 نفر می رسیدن بالا سرمون و معلوم نبود چه بلایی سرمون می آوردن. شاید خفتمون می کردن، شاید همه رو می کشتن. فرمانده پاسگاه بعدم گفت که احتمالا اونا می دونستن که این کمین فرمالیته است و شاید می خواستن از تاریکی و بارون استفاده کنن، بیان بالا نگهبان رو با سیم خفه کنن و بقیه رو اسیر کنن یا بکشن. اینو که گفت، من دوباره یاد اون ماجرای سرباز تهرانی روز اول افتادم. همون که میگفتن با سیم خفش کردن و شبا روحش تو پاسگاه سوت میزنه. البته آخرش هم من نفهمیدم که اون داستان اصلی راست بود یا دروغ بود. بعضیا میگفتن آره، واقعا یه نفر اینجوری کشتن. بعضیا میگفتن نه، شایعه است برای ترسوندن سربازای جدید. ولی من از اون شب به بعد شروع کردم به کابوس دیدن. نزدیک 2-3 ماه، تقریبا هر شب یا یه شب در میون، خوابم اینجوری بود که یه سیم داره میاد دور گلوم و من هر چی که تلاش میکنم دستم رو بندازم دور گلوم و سیم رو بگیرم نمیتونم. دستم قفل میشن و دارم خفه میشم و بعدش از خواب میپریدم. تمام بدنم خیس میشد و قلبم از جا کنده میشد. و این که من تونسته بودم اون شب اون کادری رو مجاب کنم که خطر رو جدی بگیره، حتی باعث می شد بیشتر بهش فکر کنم، بیشتر خوف کنم. سربازای دیگه هم توی اون کمین همشون از من تشکر می کردن، می گفتن که جونمون رو نجات دادی، وگرنه کارمون تموم بود. ولی این حرفا اون کابوس رو از من دور نمی کرد. هنوزم که هنوزه، شبایی که حالم خیلی بد میشه یا یه فشار عصبی وارد میشه، وقتایی که دارم توی تب میسوزم، دقیقا همین خواب رو میبینم که یکی داره با سیم خفم میکنه. یه سیم میاد دور گلوم و هر کار میکنم دستم رو بندازم بگیرمش و خودم رو آزاد کنم، نمیتونم. با همه این احوال، دو تا چیز توی مرز به نظر من خیلی خاص بود. اولی بکر بودن طبیعتش. یه طبیعت وحشی و دست نخورده، پر از رمز و راز. دومی هم سکوتش، یه سکوت عمیق و سنگین که گاهی ترسناکه و گاهی هم آرامش بخش. یادمه یه سال وقتی که دیگه بخش زیادی از خدمت گذشته بود، یه بارون حسابی اومد. چند روز بعدش تمام اون دشتای خالی و خشک پر شد از گلای قرمز کوچولو. یه گل وحشی بود، شبیه شقایق ولی کوچیک‌تر. خیلی قشنگ بودن. از بالای پاسگاه که نگاه می‌کردی کل دشت قرمز شده بود. انگار یه نفر یه فرش قرمز بزرگ اونجا پهن کرده بود. یه روز بعد از ظهر هوا خیلی عالی بود. داشتم برای خودم همون آهنگ سیمین قانم رو زمزمه می کردم. گل ایوون بهار دل من، یه بیابون لاله‌زار دل من. یکی از دوستام که یه دوربین شکاری داشت و معمولاً باش حیوانای منطقه رو نگاه می کرد، یهو با هیجان گفت بیای بیا بیا اینجا، فکر کنم گوزن دیدم. گفتم برو بابا، گوزن اینجا چه کار میکنه؟ ولی رفتم نگاه کردم و چیزی که دیدم باور نکردنی بود. یه دسته آهو بود. 10-15 تا آهوی ظریف و زیبا داشتن توی اون دشت قرمز میچرخیدن و میدویدن. انگار یه تابلوی نقاشی زنده بود. بعد با هیجان بقیه بچه‌ها رو هم صدا کردیم. گفتیم بیان بیان آهو ببینید. و کل پاسگاه ریختن بالای پشت بوم. همه داشتن با ذوق و شوق اون آهوها رو نگاه میکردن. انگار برای چند دقیقه هممون فراموش کردیم کجا هستیم. من قبل از اون ماجرا چند باری سیگار رو امتحان کرده بودم ولی هیچ وقت بهم نچسبیده بود. ولی اون لحظه بعد از دیدن اون آهوها، بعد از اون حس خوب و اون آرامش موقت، یهو دلم سیگار خواست. رفتم پایین به رفیقم گفتم سیگار داری؟ گفت مگه تو سیگار میکشی؟ گفتم نه، ولی الان دلم میخواد. یه نخ سیگار بهم داد، روشنش کردم. اولین پوکو که زدم، اون تلخی، اون دود به جونم نشست. انگار تمام اون حسای خوب و بد، تمام اون زیبایی و زشتی، تمام اون آرامش و استراب توی اون یه نخ سیگار خلاصه شده بود. و متاسفانه از همونجا توی سربازی من سیگاری شدم. دیگه رسیده بودم به 30 روز آخر خدمت که دیگه مثل قبل سخت نبود. به همه چی عادت کرده بودم. انگار بخشی از اونجا شده بودم. حالا دیگه میتونستم خاطراتم رو راحت مرور کنم، ببینم چی یاد گرفتم، چه تجربه‌هایی دارم. کمی نگه میرفتیم دیگه مثل قبل استرس نداشتم. اولش پست میدادم، بعد راحت میخوابیدم تا صبح. اونقدر متجاوز مرزی و قاچاقچی دیده بودم، اونقدر ردپا دنبال کرده بودم که به قول خودمونیا گرگ کمین شده بودم. همه چی عادی شده بود. عادی که نه، انگار اخت شده بودم با اون شرایط غیر عادی. جزئی از اون طبیعت وحشی شده بودم. راه ها رو دیگه مثل کف دستن میشناختم و وقتی یه رد پا میدیدم راحت میتونستم بگم چند نفر بودن. حتی از فاصله قدم ها و عمقشون بفهمم که کولبر بودن یا متجاوز مرزی، یعنی بار داشتن یا نه، و تشخیص بدم که طرف حتی چند ساعت پیش از اینجا رد شده. اما با این وجود اون 30 روز آخر خیلی دیر میگذشت. با اینکه دیگه بهم احترام میذاشتن، دیگه بیگاری نمیکشیدن، سختی خاصی هم نداشت، هر ثانیه برام 1 ساعت بود. و یک فکر مزخرف هم افتاده بود توی سرم که نکنه من این همه دووم آوردم، این همه جون کندم، حالا این چند روز آخر یه بلایی سرم بیاد. نکنه همین فردا بریم توی کمین تیر بخورم. تمام اون اتفاقات وحشتناکی که دیده بودم یا شنیده بودم مثل فیلم از جلوی چشمم مدام رژه می رفتن. اون سربازی که خودش رو کشت، اون پسر بچه افغانستانی که جلوی چشمم کشته شد، کریم، اون سربازی که جیغ می زد سوختم، اون فرمانده که برای سرباز شهیدش گریه می کرد. انگار داشتم از یه زندان بزرگ آزاد می شدم، ولی هر لحظه می ترسیدم یکی از پشت سر بهم شلیک کنه و نذاره برسم به در خروجی. بالاخره رسیدم به شب آخر. شبی که آخرین شب حضورم توی اون پاسگاه بود. مرز اینطوریه که شما مسیری که اومدی رو برمیگردی، یعنی شب آخر که توی پاسگاهی، فردا صبحش میری گروهان و بعد اونجا کارهای تصویر انجام میدی تا اینکه تمه امضاها رو بگیری و مرخص بشی. شب آخر یه رسم نانوشته است که سربازی که فردا میخواد بره دیگه پست نمیده، استراحت میکنه. فرمانده پاسگاه بهم گفته بود که تو امشب استراحتی، لازم نیست پست بدی. بعد شامم تو آسایشگاه بچه ها یکم سر به سرم گذاشتن، شوخی کردیم، خندیدیم، سر صدا کردیم، حتی رقصیدیم. یه حس آزادی بود، ولی انگار یه چیزی کم بود. یکم از اون جمع جدا شدم و رفتم بالا پشت بوم پاسگاه، تنها. با آسمون پرستاره نگاه کردم، به اون دشت تاریک و ساکت. و حس کردم خوشحال نیستم. به غم عجیبی تو دلم نشسته بود. انگار باورم نمیشد که فردا قرار همه چیز تموم بشه. قرار از اینجا برم و دیگه هیچ وقتم بر نگردم. اون لحظه حس میکردم انگار دارم یه چیزی رو از دست میدم. و الان هم که یادش میفتم بغض میکنم. انگار دارم برای همون طبیعت وحشی، برای اون سکوت، حتی برای اون سختی ها تنگ میشه. اون لحظه ها همیشه لحظه های آخر خاطرات بد کمتر یاد آدم میاد. بیشتر خاطرات خوب، رفاقت ها، دور هم خندیدن ها، حتی کلکل کردن با فرمانده ها و سربازا تو ذهن آدم میگذره. انگار دوست نداشتم برم یا نمیخواستم برم. یا شاید هم میدونستم که این خاطرات، این تجربیات، این زخم ها برای همیشه قراره با هم بمونن. و انگار یه تیکه از وجودم برای همیشه اونجا، تو اون پاسگاه، تو اون مرز قرار جا بمونه. وصل پینه شده بودم به اونجا. من قبلا به بچه هم میگفتم خدمتم که تموم شد اولین کاری که میکنم اینه که این لباسه لعنتی رو میخوابونم توی تشت پر از گازوئیل، بعد میذارم یه هفته بمونه که خوب به خوردش بره، بعد میبرم بیرون و آتیشش میزنم که حتی خاکسترش هم نمونه. ولی هیچ وقت این کارو نکردم. اون لباسا رو هنوز دارم. تمیز شستمشون، نگهشون داشتم. اون کلاه خاکی رو هم نگه داشتم. و نمیدونم چرا. شاید یه یادگاری از اون بخشی از زندگیمه که منو برای همیشه عوض کرد. الان یه معنای عمیقی برام داره. خلاصه از پشت بوم رفتم پایین پیش فرمانده پاسگاه. گفتم جناب یه خواهشی ازتون دارم. گفت چیه؟ میخوای زودتر بفرستمت؟ میدونه که نمیتونم این کارو بکنم. گفتم نه. امشب میخوام پست بدم. جا خورد. با تعجب نگام کرد که حالت خوبه؟ همه میخوان یه جوری کمتر پست بدن. تو میخوای شب آخری بری پست بدی؟ گفتم آره میخوام. گفت باشه، هر جور راحتی. فقط امیدوارم اتفاقی برات نیفته که من گرفتار بشم. برو. من اون شب رفتم سر پست. آخرین بخش پستم ساعت 4 تا 6 صبح بود. رو همون برجک نگهبانی پاسگاه. رفتم بالا. تفنگم رو گذاشتم کنارم. بندای پوتینم رو شل کردم. هوا خنک و لطیف بود. دم صبح کویر یه صفا و حس عجیبی داره. نشستم لبه برجک و پاهام آویزون کردم. انگار نه انگار که دارم توی مرز نگهبانی میدم. فقط داشتم به طلوع خورشید نگاه میکردم. اون گوی قرمز لطیفی که آروم آروم از پشت تپه‌های دور دست داشت بالا می اومد. اول نارنجی می شد، بعد زرد، بعد سفید و بعد طلایی. و من داشتم این صحنه رو می دیدم و لذت می بردم. و همزمان داشتم گریه می کردم. گریه برای اون روزهایی که گذشت، گریه برای اون آدمی که بودم و دیگه نیستم، گریه برای اون زخمی که همیشه قرار بود با هم بمونه و این که میدونستم دیگه نمیتونم برگردم اونجا. بچشم به یه چیزی افتاد. پارسال زمستون هوا منفی 19 درجه شده بود و به خاطر سرما اون لوله آبی که به زور تا پاسگاه کشیده بودن یه قسمتش ترکیده بود و آب قطره قطره چکه می کرد. همون چکه آب شده بود یه چشمه کوچیک و چون تو بیابون آب کمه، حیوونا راهش رو پیدا کرده بودن. من از همون برجک قبلا بارها و بارها دیده بودم که کبک، بز کوهی، آهو و حیوانای دیگه میان اونجا آب میخورن. اون روز صبحم توی آخرین پستم وقتی خورشید داشت طلوع میکرد، دیدم چند تا حیوان مختلف سر کلهشون پیدا شد، اومدن کنار همدیگه آب خوردن و زیر تلالو نور خورشید از لذت سیرابی خودشون رو تکون دادن و رفتن. و من با چشمای پر از عشق به این فکر میکردم که چقدر سرزمینمون زیباست، چقدر وطنمون به وقت آرامش میتونه قشنگ باشه. اون پست، اون 2 ساعت آخر قشنگترین پست خدمتم. فرداش یکی از بچه ها موقعی رفتن یه تسبیح با هسته خورما درست کرده بود و به هم یادگاری داد. اون تسبیح رو دادمش به مادرم، هنوز دارتش رو با ذکر میگه. خلاصه آماده شدم و از بچه های پاسکا خدافزی کردم و برگشتم ستاد برای ترخیص. اونجا یاد دفعه اولی افتادم که اومده بودم و روی چمنا خوابیده بودم. ولی این دفعه دیگه شلوغ نبود. بس همین بهم گفتن برو تو خوابگاه سربازای ستاد بخواب. یادم اومد همون روز اول که به مسئول کارگزینی گفته بودم که من جوشکاری بلدم، کامپیوتر بلدم، گچکاری بلدم، من همینجا نگه دارید. ولی گفته بودن نمیشه، باید حداقل بری 10 ماه مرز خدمت کنی و بعد بتونی منتقل بشی اینجا. حالا که وضعیت ستاد رو میدیدم، اون نظم خشک بیروح، اون موهای کوتاه، اون ریشای آنکارت شده، اون افسر نگهبانای سختگیر، به خودم میگفتم که خدا رو شکر که من اینجا خدمت نکردم. ما تو مرز سختی و خطر داشتیم، ولی اینقدر تو قید و بند ظواهر و مقررات خوش نبودیم. خاموشی معنی نداشت. کسی اصلا به این چیزا گیر نمیداد. توی اون فضای خشن یه جورای آزادتر بودیم انگار. فردا صبحش ساعت 4 با صدای بوق بیدار باش از خواب پریدم. گفتم چه خبره؟ گفتن صبحگاهه. شنبه است. صبحگاه مشترک. تو هم باید بری. گفتم صبحگاه دیگه چیه؟ من 2 سال صبحگاه نرفتم. گفتن خیلی مهمه. باید بری. خلاصه با بدبختی و گیجی رفتم تو صف صبحگاه. هیچی یادم نبود. نه حرکات، نه دستورات، هیچ. فرمانده میدون که دستور میداد من با تأخیر انجام میدادم، چون اول باید نگاه میکردم ببینم بقیه دارن چیکار میکنن و تکرار میکردم. فرمانده میدان شاکی شد. از اون دور گفت این کیه؟ چرا اینجوری میکنه؟ و فرمانده ستون ما رفت در گوشش چیزی گفت. منم یه نگاهی بهم کرد و گفت آها مرز بوده؟ روز آخرش یادش رفت، اشکال نداره. بعد گفت که اگه یه روز مونده بود به روز آخرت برات اضافه خدمت می زدم. و بعد صبحگاه ادامه پیدا کرد. بقیه روز هر کی منو میدید میشناخت. تو همونی نبودی که توی صبحگاه گند زدی؟ و من میگفتم آره. و رفتم دنبال کارهای ترخیص. با یکی از فرمانده‌های اونجا حدود 40 دقیقه نشستم صحبت کردم. ازم خواست که ماجراهای مرز رو براش تعریف کنم. چه اشکالاتی وجود داره؟ چه فکری میکنم؟ تجربه‌ام چیه؟ منم هر چی دیده بودم، هر چی تجربه کرده بودم براش گفتم. انگار داشتم خودم رو خالی میکردم و اونم بعضیاش رو روی کاغذ یادداشت میکرد. و بعد از اون صحبت رفتم دنبال کارهای تسویه حساب نهایی و برگه پایان خدمتم رو گرفتم. بالاخره تموم شد. رفتم سمت دژبانی برای خروج. همون جایی که روز اول با کلی ترس و دلهوره وارد شده بودیم. سرباز دژبان برگه خروجم رو یه نگاهی کرد، مهر زد و بهم نگاه کرد، گفت که خوش به حالت، تموم شد. بهش گفتم که الان نمیدونم خوش به حالم هست یا نه، ولی ممنون. و زدم بیرون. راه همون کشیدم و رفتم. رفتم سمت ترمینال. به سمت تهران. به سمت خونه. به خیال این که دارم همه چی رو پشت سر میذارم. به خیال این که اون کابوس تموم شده. ولی اون چیزایی که دیده بودم، اون زخمایی که خورده بودم، اون آدمی که شده بودم، اونا همشون با من برگشتن. اونا هیچ وقت تموم نشدن. اونا برای همیشه بخشی از من شدن. بخشی از اون آسمونی که امیدوارم یه روزی برای منم آبی بشه. دل من یه راه دوره، دل من سنگ صبوره، دل من مثل اون گوشه ساخت آسمون حالی این بود قسمت چهارم و آخر داستان آسمون آبی. ممنونم از هومن عزیز که وقت خیلی زیادی گذاشت و داستانش رو با جزئیات و وسواس و احساس برای ما تعریف کرد. اگر داستان رو دوست داشتین، بهترین حمایتی که از ما میتونید بکنید اینه که به دوستانتون معرفیش کنید. همچنین راه‌های دونیت هم در توضیحات اومده. یه تشکر خیلی بزرگم از تیم عزیز توشه که همراه ما بودن در این داستان و محبت داشتن تا این داستان به گوش شما برس. منتظر شنیدن داستاناتون هستم. براتون بهترین ها را آرزو می‌کنم و خدا نگهدار. Oh,